آوای تیبان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیبان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی میشنوید. تیر ماه 96. نمایش آنا کارنینا و آرش عباسی نویسنده، طراح و کارگردان اثر. سلام شما با شنوندگان تیبال.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوب تیوال سلام عرض میکنم. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشن.
سلامت باشید. جناب عباسی، نمایش آنا کارنینا که روی صحنه دارید، نمایشیه که بعد از تماشاش اینطور به نظر میرسه که در بستر داستان اصلی آنا کارنینا رقم خورده، و حالا اگه بخوام یه خورده بهتر بگم، شما یک آنا کارنینای جدید رو به صورت نمایشنامه روی صحنه آوردید.
خلق کردید در واقع.
خواهش میکنم. بله، دقیقاً این هدف اولیه‌ام بود که تماشاگری که کار رو میبینه خیلی ذهنش نره سمت آنا کارنینای معروف، و خیلی هم مهم نباشه که اون داستان رو بدونه ندونه، اصلا شناختی داشته باشه، از فیلمهاش دیده باشه، اینکه رمان رو خونده باشه، اصلا ممکنه غریبه باشه واقعا براش و هیچ اسمی ازش نشنیده باشه. من با علم این که ممکنه تماشاگری بیاد که هیچ ذهنیتی نداره در مورد آنا کارنینا، متن رو نوشتم. ضمن اینکه بارها هم گفتم اصلا جذابیتی برام نداشت اگر قرار بود این همون رو کار کنم. آره، رمان طولانی پر شخصیت و داستان‌های حاشیه‌ای زیاد، و حداقل برای من جذابیتی نداشت. من دنبال چیز دیگری بودم از اون. من خیلی فضای مدرن و امروزی رو داشتم بهش فکر می‌کردم، که خب حاصلش این چیزی شد که دیدین.
همونطور که حالا خودتون اشاره کردید به این فضای مدرن، شما یک اثر ادبیات کلاسیک رو آپدیتش کردید در واقع، به نوعی و مدرنش کردید، و اینطور میشه برداشت کرد که واقعا این آپدیت شدن در خصوص ادبیات کلاسیک جهان که معروف هم هستن، مشهورن، نامیان، انگار یه نوع نیازه برای جامعه امروز، و مخاطب انگار استقبال خیلی خوبی ازش میکنه.
ببینید، خب مسئله شاید اینه که جهان ما عوض شده. یعنی دنیای که ما داریم درش زندگی میکنیم، جهان پیرامون ما اصلا خیلی تغییر کرده با اون زمان. خب ورود تکنولوژی به زندگی انسان معاصر در این مثلا حداقل یک دهه گذشته رو که شدت گرفته، در این چند سال اخیر که بدتر شده و هر لحظه ما داریم شگفت زده تر میشیم از یک در واقع اتفاقات جدیدی که داره در دنیای تکنولوژی میفته، دسترسی ها که داره آسان تر میشه، مرز ها که داره یکی یکی برداشته میشه، و شتابی که زندگی داره. ببینید، وقتی تکنولوژی انقدر داره شتاب داره، این نشان دهنده اینه که زندگی ما پر شتابه. اصلا قهرمان در دنیای امروزی ما دچار در واقع دستخوش تغییرات اساسی شده، تعاریف ما کلن عوض شده. پس من حداقل نمیتونم خیلی دیگه به قهرمانهای قرن 19 و 18 فکر کنم، چون میگم که آدمها دارن، تماشاگر من داره در این زمان زندگی میکنه، و منم که خالق اثر هستم دارم در این زمان زندگی میکنم. چون برای خودم جذابه که دغدغه های انسان معاصر رو ببینم، حتی اگر دارم قصه قدیمی تری رو روایت میکنم، دغدغه انسان معاصر رو درش ببینم،
به زبان مردم حال
نزدیک باشه. بله دقیقاً، موقعیم که تماشاگرم همین حس رو دارم ها، بس زمانی نیست که دارم کاری انجام میدم، وقتی تماشاگرم هستم همین احساس رو دارم. چون خودم یک همچین انتظاری دارم، پس طبیعیه که خودم هم اینجوری کار کنم و به سمت یک همچین فضایی برم.
البته خب نمیشه انکار کرد، یعنی من اصلا روی صحبتم به این نبود که بخوام انکار کنم اگر یک کار کلاسیکی روی صحنه بره کار بدیه.
نه اصلا بد یا خوب بودن که بحثش کاملا جداست، به دلیل اینکه اون بسته به نوع خوبی و بدی، بسته به نگرش اون خالق اثر داره، کارگردان، احتمالاً دراماتورژی که داره. اگر مثلا شما میخواید به فرض مثال باقا آلبالی و چخوف رو کار کنید که سالها پیش نوشته شده و قصه ی آدم های دوره دیگریست رو خیلی بسته آره خیلی بستگی به این داره که چجوری دراماتورژی بشه در سال 2017 و چجوری کارگردانی بشه در این دوران. با اینش کاری ندارم، دارم میگم که باید ببینیم چه دغدغه هایی وجود داره برای هنرمند امروزی که اون رو بتونه در واقع روی صحنه نشون بده برای مخاطب امروزی.
رمان اصلی آنا کارنینا به لحاظ ساختار و ابعاد روانشناختی که داره در معرفی اشخاصش خب یه رمان پخته محسوب میشه واقعا. همونطور که اشاره کردین خیلی هم پرپرسوناژ و خب خیلی پرشخصیته. شروع داستان با یه خیانته و همین خیانت نقطه شروع میشه واسه شناخت باقی افراد. ما این کالبوت کافی، این تقابل شخصیت ها رو که توی اون رمان میبینیم توی نمایشنامه شما هم میبینیم و در واقع این خیانته یه نقطه مهمه تو نمایش شما.
بله ببینید، چیزهایی هستن، ما مگه چند تا موقعیت نمایشی داریم؟ یعنی بخوایم حساب کنیم خیلی محدودن. ما در هر موقع داریم کار میکنیم در مورد یک چیزهای خاصی داریم کار میکنیم، در مورد عشق داریم کار میکنیم، در مورد خیانت داریم کار میکنیم، مفاهیم خاصی کار میکنیم، در مورد مرگ داریم کار میکنیم، در مورد چه میتونم دروغ داریم کار میکنیم. یعنی یک تک کلمه اگر بخواید در مورد خیلی کارها، همه کارها حرف بزنید، یک چیزی به ذهنتون میاد و اون مثلا کلمه عشق، مثلا خیانت که من اینجا آره دقیقاً که من اینجا خیانت رو مد نظر قرار داده بودم و که خیانت در آنا کارنینا خیلی بارزه و شاخصه آنا کارنینا است. اصلا داستان از یک خیانت شروع میشه، بله، و بعد ادامه پیدا میکنه به جاهای دیگری میره. من فقط همین رو شاید برداشتم در بستر اون. یعنی درسته که مفهوم خیانت خیلی وسیعه و خیلی کارهای دیگری هم شده، اما اون مدل خیانتی که در آنا کارنینا بود به نظرم خیلی جذابیت داشت مطرح کردنش در قالب قصه امروزی. ببینید، من قصه‌ای که انتخاب کردم در مورد اتفاق در یک برنامه زنده تلویزیونی میفته، از جنس برنامه‌هایی که الان داریم می‌بینید، حداقل در کشور ما پر مخاطب ترین برنامه‌هاست در تلویزیون. من نمیدونم، شاید دو سال پیش اگر قرار بود آنا کارنینا رو بنویسم اینجوری انتخاب نمیکردم، اتمسفرش رو اینجوری انتخاب نمیکردم. اما من وقتی دارم میبینم چقدر جامعه ما واکنش داره نشون میده و چقدر دنبال میکنه سردر آوردن از زندگی خصوصی سوپرستارها، شنیدن حرفهاشون، تمام برنامه های زنده تقریبا دارن یک همچین چیزی رو ازش بهره میبرن. مختص ایران هم نیست، پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی کشورهای مختلف هم همین هستن. یعنی سرک کشیدن به زندگی افراد مشهور همیشه جذاب بوده. من الان اینو انتخاب کردم، فکر کردم این بیشترین جذابیت ممکن رو خواهد داشت. ممکنه سه سال بعد، همونجوری که سه سال قبل اگر می‌نوشتم، شاید چیز دیگه ای رو انتخاب می‌کردم.
قاعدتاً به روز انتخاب.
بله دقیقاً، کما اینکه مثلا در ورژنی که از نویسنده مرده است 6 سال پیش اجرا کردیم، چیزهایی وجود داشت که الان اصلا قابل مطرح کردن نیست، یعنی اصلا جذابیت نداره چون دورش گذشته. البته بگم این خاصیت نمایشی که شما وقتی دارین نمایش اجتماعی کار می‌کنید، یعنی در ژانر اجتماعی کار می‌کنید، خاصیتش یکیش اینه که به روز باشه. آره، و باید
تاثیرگذار باشه.
دقیقاً در مورد چیزهای حرف بزنه که بله در مورد چیزهای حرف بزنه که به هر حال دغدغه روز دیگه. مثلا یادم در نویسنده مرده است خیلی مسائلی، خیلی بحثای تکنیکی یا تکنولوژی که همین امسال وارد زندگی مردم شده یا یکی دو سال عمرشون میگذره، اینا چیز شده بود، وارد شده بود. مثلا یادم یه اشاراتی میکردیم به آژانس ها تاکسی گرفتن که الان خیلی اینترنتی شده اینا، و ما اونجا مثلا توی اون فکر کردم که بذار یه اشاره بهش کنیم. خیلی
اون موقع شاید عجیب بوده ولی الان واقعا عجیب نیست.
آره اون موقع اصلا وجود نداشت.
شما اگه بیاد شاید خیلی عجیب باشه.
آره نه، آره اون موقع اصلا وجود نداشت، یعنی چیزی نبود که اصلا منم نمیرفتم طرفش در مورد چیزی که نیست برای چی حرف بزنم. که نمیخوام پیشگویی که نمیخواستم بکنم که، ولی الان وقتی بود پس ناگهان یه تیکه مثلا اضافه شد، یا خیلی چیزهای دیگه در مورد وسایل ارتباط جمعی، تلگرام، نمیدونم فیسبوک. یادم مثلا یه نمایشی داشتم 6 7 سال پیش اجرا شد، بعضی وقتا خوبه آدم چشماشو ببنده، که اون موقع اوج فیسبوک بود، و اصلا یه بخش مهمی از قصه در فیسبوک داشت میگذشت، یعنی نقش کلیدی پیدا کرده بود فیسبوک، یعنی وجود فیسبوک باعث یک اختلالی در زندگی مثلا دو تا شخصیت شده بود. به همین دلیله که فکر میکنم با اینا باید وارد، وقتی در حوزه تئاتر اجتماعی داریم کار میکنیم ناگزیریم از پذیرفتن این چیزها.
غیر از آنا کارنینا رمان یا داستان شاخص دیگه ای بود که به سر کار شما قرار بگیره یا نه؟
برای این کار؟
بله.
نه مطلقا نه، من فقط آنا کارنینا رو که سالها پیش خونده بودم یک بار دیگه خوندم، چند تا فیلم ازش دیدم، به خصوص این کار جورایت خیلی خیلی دوستش داشتم، به نظرم خیلی درست کار کرده بودن، هم نویسنده هم کارگردان خیلی درست کار کرده بودن. یکی از نمونه هایی بود که فکر میکنم خیلی بروز بود و اینش برام جذاب بود و منم سعی کردم که کار به روزی ارائه بدم، سوای این که خوب شده یا نه، ولی خیلی برام مهم بود که تماشاگری که اسم آنا کارنا رو میشنوه ناگهان ذهنش نره سمت روسیه اون زمان و اون شکل دیالوگ و اون شکل روابط و اینها.
البته تا قبل از این که مخاطب بخواد کار شما رو ببینه قاعدتا ذهنش میره ها. تا زمانی که تو سالن بشینه کار ببینه کلا اصلا یه چیز متفاوت
باره. دقیقاً اینم یک بخشی از چیز بود دیگه، یک بخش از وقتی. آره دقیقاً.
جناب عباسی، سبک نمایشنامه آنا کارنینا مثل کار قبلیتون نویسنده مرده است مدرن، شخصیت محوره و گفتگو محوره. در واقع انگار ما پای کارهای شما امضای شما رو میبینیم، یعنی اگه کسی حتی اسم شما رو هم نبینه ذهنش میره که این کار آقای عباسیه.
خب این مدلیه که من شاید بالاخره هر کسی در زندگیش یه چیزی رو شاید نمیگم شاید بلد بودن رو شاید درست نباشه ادعا کردن. آره آره این جز علاقمندی هام حساب میشه. من همیشه معتقدم با دیالوگ همه کاری میشه کرد، اگر درست از دیالوگ استفاده بشه همه کاری میشه کرد و خیلی معتقد نیستم که تئاتر یعنی حرکت روی صحنه. نه، حرکت روی صحنه یک بخشی از تئاتره، ولی گفتگو هم بخش مهمی از تئاتره. میزانسن رو مطلقاً در راه رفتن روی صحنه یا چه میدونم هر حرکتی که روی صحنه، هر جابجایی روی صحنه باشه فقط در اون نمیبینم. میزانسن در چیزهای دیگری هم وجود داره، یعنی کارگردانی کردن بخش مهم میشه، حداقل برای من کارگردانی کردن دیالوگ هاست، کارگردانی در سکون و سکوته. این برام جذابه و دوستش دارم و اینکه خب دیالوگ نویسی هم جز لذت بخش ترین بخش های تئاتر برای من، یعنی اینکه چجوری دیالوگ بنویسم، چجوری قصه‌ام رو پیش ببرم، چجوری بتونم، یکی از علاقمندی هام مثلا در تئاتر اینه که چجوری بتونم قصه رو جوری تعریف کنم که قطع نکنم داستان رو، از یک نقطه شروع کنم و به یک نقطه برسم. فکر میکنم که آره فکر میکنم که یک مسابقه است، یک دو ماراتونه که وسطش وقتی برای خستگی در کردن، استراحت کردن اینا ندارم. من از جای شروع کردم باید انرژیم رو تقسیم کنم بین این. معمولاً هم تایم کارام رو 70 دقیقه میگیرم، یعنی آره اتفاقا اونجوری نیستم،
یعنی
که بگم
یعنی کار انگار واقعا ریتم نمیفته، مخاطب خسته نمیشه.
آره دقیقاً من اونجوری نیستم، ممکنه بعضی خیلی نقد داشته باشم مگه میشه اینجوری؟ نه من اینجوری فکر میکنم که من یه ظرفی دارم، این ظرف 70 دقیقه میگیره، چجوری قصه‌مو تو این 70 دقیقه تعریف کنم؟ اگر بشه 80-90 دقیقه واقعا دست و پا میلرزه، ممکنه بشه ها، ولی همه یه تلاشم رو میکنم که نشه، چون معمولا شخصیتام کمن، از تعدد شخصیت خیلی لذت نمیبرم، آدم ها کمن، مونولوگ همیشه دارن، روابط ریز اینها برام اهمیت داره که از دل دیالوگ ها از دل بیرون ریزی ها بیرون بیاد. پس خیلی مهمه که ریت اون تمپویی که در کار هست درست باشه و نیفته و لحظه لحظهش رو بتونم کارگردانی کنم، که باز تاکید میکنم این کارگردانی منظورم اون حرکت روی صحنه واقعا نیست، صرفا اون نیست، خیلی چیزهای دیگه هست.
الان اشاره میکنم به همین حرفتون، اصولا نمایشنامه‌ای که شخصیت محوره در طول تمرین، یکی از خصلتاشه واقعا در طول تمرین، در طول اجرا حتی دستخوش تغییر قرار میگیره. میخوام ببینم این اتفاق، این تغییره از اولین شبی که اجرا داشتید حتی توی تمریناتون برای وودی و کیت هم افتاده، یعنی هی تغییر کرده یا نه؟
اولا که هر شب تغییر میکنه. ما حالا یه مدت که سر اجرا نبودم، من خارج از کشور رفته بودم از ابتدای کار، ولی این اون شبهایی که بودم که هر شب تغییر میدادم. همین امشب که اولین شبیه که من برگشتم و دارم اجرا رو میبینم، کلی تغییر نوشتم و از فردا دوباره فردا
آره.
دقیقاً آره، هر شب. این فکر میکنم خاصیت تئاتر و لذت بخشترین بخش تئاترم واقعا همینه، که شما این قدرت رو دارید، این اختیار رو دارید که کارتون رو هر مدلی که دوست دارید تغییرش بدین و شکل جدیدی ارائه بدید. هیچ مرزی برای خودم نمیبینه. این یک بخشش. و بخش دومی که اصولا من با متن پایان یافته نمیرم سر تمرین، همون جور که از اول که شروع میکنم به نوشتن نمیدونم چی قراره بنویسم تا پایان، همیشه یک چارچوبی دارم، یک قصه مثلا نیم صفحه‌ای دارم که اول و وسط و آخرش برای خودم مشخصه. اما به محض اینکه شروع میکنم به نوشتن و صفحه اولم رو کاغذ مینویسم و بعد دیگه میرم تایپ میکنم، از صفحه دوم رو تایپ میکنم، دیگه اصلا اون نیم سفرم میندازم کنار، دیگه ببینم منو به کجا میبره، قصه ای که در ذهنم هست و شخصیت ها کجا میبرن. بارها و بارها تغییر میکنن، اصلا اون چیزی که تو ذهنم بوده دیگه نیست و کامل عوض میشه، چیزی دیگری در میاد. فکر میکنم 10 تا ورژن از آناکارینا دارم که به سر تمرین ها تا پایان رفتم، آوردم، خوندیم، برای همشون هم دارم، نگه داشتم. شاید نمایشنامه دیگه ای از دل اونها بیرون بیارم، واقعا انقدر زیاد دارم. آره، ولی میخوام بگم که
دست بازیگراتون هم باز میذارید که توی این تغییر کمکتون کنن، یا فقط هر طرف خودتون؟
اصلا من با بازیگرا کار میکنم که کمکم کنن.
پذیرا هستید؟
بله کاملا. دیالوگ هایی که تو دهنشون نمیچرخه و دوستش ندارن رو ذره روش تعصب ندارم. و اتفاقا یکی لذت بخشترین قسمت های تئاتر برای من نوشتن اینه که دیگران بخونن و به هم بگن که اینجاش مثلا زیادیه، اینجاش مثلا بهتر اینجوری بشه فلان. چون من یک نفرم، ولی گروه من آدم های زیادی هستن که هر روز دارن میشنون، تفکر من رو دارن میشنون و ممکنه اصلاح کنن و به هم پیشنهاد بدن. خیلی از نمایشنامه رو حذف کردم و ریختم دور. واقعا اگر قرار بود متن اصلی رو کار کنم، قطعاً 100 دقیقه رو داشتیم، یعنی الان 70 دقیقیم، 30 دقیقه اضافه در داشتیم، ولی لزومی نداشت. من فقط می نویسم میارم میخونیم، یه بخشش رو خودم اصلاح میکنم، بخش نظر گروه هم، به خصوص بازیگرا. چون ببین بازیگر خیلی مهمه چه چیزی رو داره بازی میکنه. من متن رو می نویسم در خلوت خودم، می نویسم میارم اینجا، ولی اونه که باید
بازی که میگیرید واقعا مهمه.
آره، اونه که باید مدت ها باهاش دست و پنجه نرم
یعنی
کنه.
یعنی یه جورایی انگار یه وقتایی خود بازیگر کارو کارگردانی میکنه.
بله،
و حتی متن شما رو.
حتما بازیگره که منو وادار میکنه به بازنویسی کردن و خودش هم در بازنویسی شریکه. نه تنها این کار، بقیه کارها هم.
حالا یه سوالی که برای من پیش میاد، ببینید کلن ما هر تئاتری رو که ببینیم انتا مخاطب این تئاتر رو میبینن و ممکنه انتا برداشت داشته باشیم. این خاصیت تئاتره. اما بر فرض مثال شب دوم، سوم، دهم یه مخاطبی نمایش شما رو دیده، با توجه به اون نمایشی که توی اون شب دیده تحلیل و برداشتش رو اصلا مکتوبم میکنه مینویسه، اما بعد از این که دستخوش تغییر میشه ممکنه که اون نظرش عوض بشه ولی خب بیخبر باشه. این احتمال هم واقعا وجود داره. برای این واقعا فکر کنید چه کاری میشه کرد؟
خیلی دقیق نفهمیدم که
منظورم اینه که فرض کنید الان من امشب این نمایش شما رو دیدم، با توجه به اجرایی که امشب دیدم برداشتم رو میکنم از نمایش و تحلیلم هم اصلا مینویسم، فردا شب ممکنه تغییراتی که توی نمایش داده باشید تحلیل من رو به کل عوض کنه.
دقیقاً، ولی چاره نیست. مثلا ببین اجرایی که شما امشب دیدین برای من یه مسئله درش وجود داشت که خب خیلی مسئله، خیلی دافعه برام داشت و فردا شب اگه ببینید اونو دیگه نیست و کلن انگار با یه نمایش دیگری روبرو خواهید شد. یک ریتمی به وجود اومده بود در یک قسمتی از کار که اون ریتم از نظر من غلط بود. ممکنه شما به عنوان مخاطب دیدین و رفتین ولی شما نمیدونید ریتم اصلیش چی بوده. برای همین فردا به کمپلت یک اجرای دیگری خواهیم دید.
خب اصلا ممکنه همین ریتمی که به قول شما من ببینم از نظر من مخاطبم منفی باشه و این نظرم منعکس کنم، ولی فردا شب نظرم شاید عوض شه ولی من نمیبینم.
آره دقیقاً میگم این خاصیت تئاتره. اصلا ببین بعضیا چه میدونم هر در وهله اول که بخش مهمش سلیقه است، اصلا خیلی‌ها هستن این مدل کارو اصلا دوست ندارن یعنی باهاش ارتباط برقرار میکنن. تصورشون از تئاتر چیز دیگری است. تصورشون نیست که دو نفر بشینن روبروی هم دیگه با هم دیالوگ بگن. بعضیا دنبال تئاتری هستن که پر از
اکت،
پر از من برای اونا واقعا اینجا کاری نمیتونم انجام بدم. آره واقعا کاری دستم برنمیاد. بله من اصلا ممکنه یه زمانی اون تئاتر رو کار کنم چون دغدغش رو دارم ها. دغدغه تئاتر فیزیکال رو همیشه دارم. ولی میخوام بگم که اینجا حداقل بهش فکر نمیکردم و کاری باش نداشتم.
آره.
خیلی هم طبیعیه که بعضی تماشاگر رو بیان و ببینن و نظر بدن که نه این یه کار معمولی بود و فلان بخونه. ولی من شخصا معمولی بودن رو در این که کاری دیالوگ محور باشه یا کاری مثلا اینتراکتیو باشه یا کاری فیزیکال باشه هیچ کدوم از اینا رو داله بر معمولی بودن اینا نمیبینم. آره
چالش، تنش، بگومگوها و جدل‌های گفتاری که ما طی نمایش بین وودی و کیت می‌بینیم به گونه‌ای هستش که این حس رو القا می‌کنه که شما در جایگاه قضاوت قرار نگرفتید و کاری با عدالت محوری حتی نداشتید. انگار قضاوت رو، اون تحلیل رو سپردید به خود مخاطب. حتی مخاطب هم از اون عشق و نفرتی که روی صحنه می‌بینه دچار تردیده که خب حق رو باید به کی بدم.
دقیقاً خیلی نظرات مختلفی وجود داشته در این شبها که مثلا میگفتن که چرا به فرض مثال چرا دست آخر همه حق رو ممکنه تماشاگر به شخصیت زن بده، به کیت بده و مرده انگار منفور. گفتم من و خیلی پیشنهاد میکردن که یه بخشی برای اون بذار اونم بتونه خودش. گفتم من اینجا قرار نیست عدالتی اجرا کنم که، قصه من اینه، اصلا کاری ندارم. بعضی میگن خیلی فمینیستیه فلان، ولی میخوام بگم اینا برای من دغدغه نبوده. من قصه‌م این بوده، از اول به یک همچین قصه‌ای فکر میکردم، به یک زنی فکر میکردم که خب علارغم همه جایگاهی که داشته و داره در شهرت، سینما، همه اینا رو داره، اما زندگی پیشینش رو دوست داشته و دلش میخواد حداقل تا یه مقطعی دوست داشته برگرده به زندگیش. و دلیل نمیشه اگه سوپر استار احساس مادر بودن نداشته باشه، احساس زن خونه نداشته باشه، دلش نخواست آشپزی کنه، اینا دلیل نمیشه. این دوست داره، اون مدل زندگیش هم دوست داره در کنار کارش، ولی با یک مردی زندگی کرده که اون مرد با دیدن کسی دیگه اینو رها کرده و رفته دنبال زندگی. قصه من اینه. ممکن بود یه روزی به این قصه برسم که جاش برعکس باشه، مرد این باشه، باز اونو مینوشتم، مهم نبود. الان در حال حاضر این رو من دنبالش میکردم، به فکر این که دفاع کنم از یک جنسیت خاص اینو واقعا نبودم. آره و سعی کردم که داستان خودم رو تعریف کنم. حالا ممکنه بعضیا بگن که خیلی فمینیستی، بعضیا بگن که نه ضد مرده فلان اینا. به هر حال
شاید یک جمله توی نمایش گفته میشه، الان خدمتتون میگم، شاید به خاطر این جمله است که اون دید فمینیستی برای بعضی بولد میشه. جملتون اینه که با کسی که بهت خیانت کرده هرگز زندگی نکن، و این جمله شماست که به عنوان نویسنده و از زبان زن نمایش بیان میشه. و وقتی که شما این جمله رو میگید به عنوان نویسنده مینویسید و قلبا بهش اعتقاد دارید دیگه، شاید به خاطر اینکه از زبان زن نمایش شنیده میشه اون دیدگاه فمینیستی رو ایجاد میکنه. آه. البته حالا من حرفم اینه که بخوایم فرا جنسیتی به این قضیه نگاه کنیم، قطعا دید مثبتی نخواهید به خیانت داشت.
نه 100% مگه میشه داشته باشه آدم. ولی میخوام بگم این جمله اینه، میگه که کسی که بهت خیانت میکنه دیگه باش زندگی نکن، به خاطر اینکه اون وقتی تونسته عطر زنی رو از نزدیکترین جای ممکن حس کنه دوباره دنبال اون کار خواهد رفت و دنبال یک کسی دیگه خواهد رفت و دیگه براش عادی میشه همه چیز. این دیالوگی بود که فکر میکنم هم هست. حالا
نه میگم شاید به خاطر اینکه واقعا از زبان زن قصه بیان میشه این
بله حتما همینه، حتما اصلا مونولوگای آخر تمام بر همین اساس داره میزنه.
بر ضد مرد گفته میشه، آره. زبان خانم نمایی
و هر حال انتخابی هم که آخرش میکنه آنا و میره زیر قطار و دقیقا در همین راستاسی و اون دیالوگ پایانیش که خیلی برام مهم بود که میگه بالاخره من باید یک جوری ازش انتقام بگیرم و تنها کاری که الان ازم برمیاد اینه که چهره له شدم رو تصویرش رو در ذهنش بذارم، هر چند بوی همون عطر این چهره رو از ذهنش میبره. به هر حال من به فیزیولوژی، به ساختار زن و مرد و تفاوت این دو اعتقاد دارم و درک میکنم که عشق و دوست داشتن از نگاه مرد یک تعریف داره و از نگاه زن یک تعریف دیگری داره. هر چند زندگی امروزی بخش مهمی از این تعاریف ما رو دستخوش تغییر کرده،
زیر سوال برده.
ولش کنید دیگه نگم، بیشتر از این نگم چون ممکنه بحث خیلی چالشی بشه، ولی واقعا میخوام بگم که مفهوم عشق در دوره ما خیلی عوض شده و دیگه مثل قبل نیست.
یه سوالی غیر از اجرای نمایشنامه بپرسم و اینکه البته مختارید که جواب بدید یا نه، اونطوری که حالا خودتون قبل سر اعلام کرده بودید قرار بود نقش خانم رحمانی رو خانم مصطفی بازی بکنن، چطور شد که اینجا به جایی انجام شد؟
ببینید میخوام بگم که نمایشنامه رو شخصیت رو برای لادن مصطفی خلق کرده بودم، یعنی از ثانیه اولی که شروع کردم به داستان فکر کردم آره لادن مصطفی بود و ابایی هم ندارم از گفتنش و تا لحظه آخر هم همیشه تو ذهنم بود برای این کار. یکی از سخت‌ترین قسمت‌های این کار هم حذف کردن رد پاش از نمایشنامه بود، چون من اصولاً عادت بدی دارم، اونم اینه که برای بازیگر، یعنی تصویر بازیگر باید در ذهنم باشه و بعد نمایشنامه رو بنویسم، کما اینکه اون بازیگر رو مطمئن باشم که اصلا دسترسی بهش ندارم و ممکنه نتونم باهاش کار کنم و اصلا امکانش وجود نداشته باشه، ولی من موقع نوشتن حتما به اون بازیگر فکر خواهم کرد و برای اون می‌نویسم. خب یکی از اتفاقاتی افتاد این بود که برای لادن مصطفی نوشته بودم، تا لحظه آخر هم همه چیز خوب داشت پیش می‌رفت، چون من دو سال پیش که شروع کردم به نوشتن نمایشنامه و استارتش رو زدم ایران نبودم و از اونجا مدام براش میفرستادم قسمت ها رو که نوشته بودم، یا موقعی که میومدم اینجا براش میخوندم اون بخش ها رو، بخش هایی که آماده بود رو، به هر حال تا تقریبا تا بخش مهمی از کار رو در جریانش بود و قرار تمرین ها هم گذاشته بودیم و تراکتمون هم زده بودیم با تصویر لادن مصطفی، ولی نشد، متاسفانه نشد و منم باید کار رو اجرا میکردم. بهترش این بود که صبر کنم تا زمانی که بتونه بیاد و کار کنیم با هم دیگه، اما احساس کردم که خب یه خورده خسته است ظاهرم و شایدم دلش نخواد کار کنه فعلا و منم اصرار نکردم. آدمیه که خیلی به سختی کار میکنه، گزیده کار، در واقع هر کار رو قبول نمیکنه، ولی مطمئنم اگر بود با اجرای دیگر روبرو بودیم، یعنی به کل اجرا فرق میکرد، شخصیت شکل دیگری در میومد از آب قطعا. هرچند الان به شدت خوشحالم که معصومه رحمانی داره این نقش رو بازی میکنه، خیلی باش ارتباط میگیرم، به نظرم خیلی به این ورژن خیلی نزدیک شده، مال خود کرده. همچنین بهنام شرفی انتخابی بود که با تردید دنبالش رفتم، علی‌رغم اینکه سال‌هاست بهنام رو می‌شناسم، از لحظه‌ای که تئاتر رو شروع کرده با هم بودیم و با گروه خود من شروع کرده و کار کرده، ولی به هر حال نقشه انقدر نقشه سختی بود که یه خورده تردید داشتم، اما خوشحالم که جواب مثبت گرفتم و الان ناراحت نیستم از اینکه بهنام رو انتخاب کردم. همچنین معصومه رحمانی رو که خیلی خیلی خوشحالم که دارم باش کار می‌کنم.
دوباره
خیلی
حرف پایانی شما رو
میشنویم. حرف پایانی این که یه خورده واقعیتش خستم، از تئاتر کار کردن خستم و تقریبا 12-13 ماه گذشته رو تمام و کمال، البته که چندین سال گذشته رو تمام و کمال، تمام زندگیم رو وقف تئاتر کردم. وقف که دارم میگم دیگه از هر سرمایه‌ای که داشتم در زندگی به پای تئاتر ریختم و با همه این سختی هاش، ولی تا الان دووم آوردم. اما در کل این کار آنا کارینا کاریه که علارغم همه خستگی هایی که من دارم ولی دلم میخواد که دیده بشه. خیلی خیلی مشتاقم که دیده بشه و واقعا دوستان بیان و ببیننش. از خیلی نوشته ها انرژی میگیرم و امیدوار میشم به کار کردن. اما در کل میتونم بگم که سال به شدت سخت و پردردسری رو در تئاتر گذروندم. خیلی ممنونم. چون میدونید که در چند ماه گذشته، همین در یک سال گذشته، انواع و اقسام پروژه های مختلف رو، چه بین المللی چه با بچه های خود ایران، همه رو کار کردیم و هر کاری که فکر کنید یک گروه و یک سرپرست گروهی من باشم در تئاتر باید انجام میداد، واقعا انجام دادم. حالا نمیدونم چقدرش خوب بوده، چقدرش بد بوده، چقدرش حرفه‌ای بوده، چقدرش غیر حرفه‌ای بوده، ولی من هر آن چه که در چنته داشتم رو کردم و فکر میکنم که این کار تموم بشه مدت خیلی خیلی طولانی به چیز نیاز دارم، به استراحت کردن و شاید دور بودن از فضا نیاز دارم اگر امکانش برام مهیا بشه. امیدوارم.
سپاسگزارم از جناب آقای آرش و عباسی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی و صمیمانه شما هستم و تا گپ و گفتی دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.